بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. پس درباره این روایات باب مصاحبه بود. روایاتی که دلالت میکرد اگر عامل در باب مصاحبه از شرط مالک تخلف بکنه، روایات میفرمود که اگر خسارتی پیش اومد تمام خسارت به عهده عامل، و اگر سود پیش اومد سود طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم میشه همونطور که قراردادشون بوده. بس این بود که آیا این روایات آیا تعبد هستند، اینطور که امام یا آیت الله خویی یا مرحوم سید یزدی اینها را تعبد حساب کرده، یعنی فرموده این روایات خلاف قاعده است و یعنی ظاهرشو بگیریم چاره نیست، یا این که می شود این روایات را طبق قاعده معنا کنیم. مشکل روایات هم این بود، یعنی که نمیشه بپذیریم و وقتی عامل از شرط تخلف میکنه دیگه مضاربه باطل میشه، وقتی مضاربه باطل شد عامل داره با مال مردم بدون اذن مردم معامله انجام میدهد. قطعاً عمل عامل دیگه احترام نداره چون قاصده، وقتی عملش احترام نداشت معنا نداره بگیم رو گروه میاد. اگر مالک اجازه کرد کل سود مال مالکه، نه اینکه بعضیش یا تقسیم بشه، اگر مالک اجازه نکند ربه و ضرر همه به عهده عامله نه مالک. علل قاعده باید این طوری باشه، بلکه اگر مالک اجازه نکنه سودی نیست ضرری هم نیست، ضرری هم وجود نداره، چون اگر مالک اجازه نکرد معامله فسخ میشه، وقتی فسخ میشه او اصل مال رو میخواد. این مشکل این روایات بود. ابتدا من یک معنایی رو از امام و آیت الله خویی ذکر میکنم، بعدا یه معنای دیگری که فکر میکنم روایات عمر درست میشه اونا توضیح میدم. آیت الله خویی و امام اینو اینجوری فرمودن که این روایات میخواد بگوید شرط مالک باب داییست نه از باب تبیید. یه مرتبه مالک میگوید که این پول را بگیر و برو مصاحبه کن بعدم میگه که فلان معامله را انجام نده ولی این که میگه فلان معامله را انجام نده قصد و قرضی نداره هدفش اینه که چون خیال میکنه اون معامله سود نیست میگه اون کار را نکن یعنی در واقع هدف مالک اینه که به سود برسه فقط فکر میکنه تو اون کار سود نیست به این خاطر گفته اون کار رو نکن یعنی در واقع در تطبیق استرباح سود گرفتن تو تطبیقش بر مورد اشتباه کرده این که مالک گفته بود با این پول سکه نخر چون خیال میکرد که سود نداره اتفاقا عامل همین کارو که از سودم گیرش اومد اما اگر که شرط مالک به نحوه تقیید باشه یعنی جواز مصاربه مشروط به اینه که سکه نخرد در این صورت اصل مصاربه باطل و چون این روایات صحت مصاربه را پذیرفته پس معلوم میشه که این شرط به نحو تبیید نبوده بلکه به نحو داییست به نحو دایی انگیزه این کلام آیت الله خویی در واقع از بحث خیار عیب گرفته شده در باب خیار عیب میگویند که شرط صحت یا شرط کمال اینا دایی بر بیع اند نه این که بیع مقید اونها باشه این مثال رو یه بار پارسال من عرض کردم اگر یک کسی بره توی یک مغازه دستشو بگذاره روی یخچال بگید که آقا این آب گرم کن چند میفروشید دستشو بگذاره روی یخچال بگید این آب گرم کن چند میفروشید این چه معامل صحیحه یا باطل اگر مقصودش اینه که این جنس رو میخواد بخره هر چی باشه این که میگه آب گرم کن صحت معامله مقید به این نباشه در این صورت اشاره مقدمه یعنی این که داره بهش اشاره مونه یخچال اما اگر که بس رو مقدم دانسته میگیم کار نداریم که دستش رو چی به زبان چی داره میگیم در این صورت میگیم دستش روی چی انگیزه شده برای معامله حالا شاید انگیزه مثل اینه که کسی میخواد سبزی بخره یا میوه بخره برای مهمان بعد که میاد خونه میبینه مهمان رفته، اینا دایی هست، اینا انگیزه تخلف دایی موجب بطلان معامله نمیشه. آیت الله خوبی مرادش همینه که مالک هدف اصلیش اینه که به سود برسه، خیال میکرد راه رسیدن به سود اینه که این شرط رو انجام بدهد و تخلف دایی موجب بطلان معامله نمیشود. این فرمایش آیت الله خوبی. اشکالات این کلامم فکر میکنم خیلی زیاده. اولین اشکالی که به این فرمایش آیت الله خوبی وارده اینه که اگر که اینجوری بگوییم پس دیگه نباید خسارت بر عامل باشه، باید خسارت به مالک وارد بشه. چون این بیان آیت الله خویی اگر درست بود لازمش اینه که بگیم مضاربه صحیحه، در حالی که امام علیه السلام فرموده خسارت بر عامل، سود مشترکه. یعنی باز این قسمت حدیث رو کلام آیت خویی درست نمی کنه که چرا خسارت بر عامل است نه بر مالک. قاعده این بود که بر مالک باشه.
این مالکی شرط میگذاره در ضمن عقده یا بعد از عقده؟ در ضمن عقده مضاربه یا بعد از عقده مضاربه؟
ضمن. این حالی که اشکالش چند تا اشکال دیگه میشه به این فرمایش گرفت. مثلا فرض کنید که همیشه معلوم نیست هر کسی وارد یه معامله میشه به قصد سود باشه. ممکنه بعضی مواقع کسی چیزی رو شرط میکنه برای سودم نباشه. آیت الله خویی خودشم به این نکته توجه داشته ها، ولی سه آخر بارم این توجیه خودش را نپذیرفت. شاید علت این که این میگه سکه نخر بس سود نبوده، شاید خیال میکرده اصلا ربا میشه، یا بعضی مواقع تو ذهنش این بوده که سکه خریدن فروختن کار بقایاست بوده، سکه نخر. یعنی احتمال داره انگیزه های غیر مادی داشته باشه. به هر حال این راجع به فرماشاتون رو خوبی. درسته؟ اگر درسته خسار باید مالک بکنه، ببینید بس شرط رو با یه بس تخلق شرط داریم. اگر برسیدم این روز مثلا این بس رو من در خواهم کرد که اصلا اگر عامل به شرط عمل نکنه معامله باطل میشه یا بس خیار تخلق شرط پیش میاد. اگر برسیدم این بس خواهم کرد اصل اولی همین بود. خب اگر شرطم خلاف مقتضای عقل باشه که شرطم باطل دیم خب اول بحث ما در باره اصولی اول مضاربه رو درست کنیم، ببینید این روایت درست بشه. تا اگر روایت درست شد از این روایت اصولی رو اثبات کنیم، بلا خصوصی که بدون این روایت ثابت نمیشه. چرا و اما معنایی که من فکر میکنم درباره این روایات درست بود. بله 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 خیلی حالا من به قول من دایی ندارین جواب شما رو بدید چون شما اشکالتون به پایتون رو بدید. و اما معنایی که فکر میکنم درست باشه اولا این شرطی که توی این روایات آمده معلوم نیست که شرط ضمن عقد یا شرط خارج عقد. از بعضی از این روایات استفاده میشه که شرط خارج عقد بوده، یعنی دو تا معامله انجام شده، دو تا معامله، یکی عقد مصاحبه و بعد از عقد معامله دیگری انجام شده، تو اون معامله یه شرطی نسبت به عقد اولی گذاشتند. اون شرطم این طوری بوده که عرض میکنم با شرط که مالک که عامل فلان معامله رو انجام ندهد یا مسافرت نرود و الا اگر مسافرت رفت و خسارتی پیش آمد خسارت رو جبران کنه. یعنی شرط این طوری بوده ها، شرط این نیست که فقط مالک میگه به شرط این که سکه نخر یا مثلا تهران نرو، مالک شرط کرده اگر سکه خریدی و خسارتی پیش آمد خسارت رو بپردازی. اگر دو تا قرارداد اینجوری داشته باشم، یکی مصاحبه به صورت مطلق یک پول را داده که اون بره تجارت میکنه، این قرارداد مصاحبه، اصلا شرطی هم توی این قرارداد نبوده، یه قرارداد دیگری انجام دادن و تو اون قرارداد یه شرطی نسبت به عقد اول گذاشته باشن، مضمون خود شرطم این بود که اگر تخلف کردی خسارت رو باید جبران کنی. در این صورت تمام اشکالهایی که در این احادیث بارده قابل حله و روایات هم طبق قاعده معنا میشه. چند تا شاهدم تو خود روایات داریم که همین معنایی که عرض کردم مراد بوده. در روایات گاهی اینجوری اومده که مالک با عامل شرط کرد که فلان کارو انجام ندهد، گاهی توی روایات اومده که مالک نهی کرد از انجام فلان کار، به جای کلمه شرط امر و نهی اومده، هم بعضی از روایات امر داره بعضی از روایات نهی، و اون روایتی که مربوط به عباس بود کاملا دلالت میکنه که شرط خارج از عقد بوده. این روایت این بود، حدیث هفتم باب اول مصاحبه، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المال الذی یعمل به مصاحبه له من الربح فلیس علیه من الوزیعت شیعون، همه سود مال مالکه، همه سود مال، بله همه سود مشترک بین مالک و عامله، و ضرر هیچی برای عامل نیست، همه ضرر مال مالک. لهو منر، یعنی سهم خودش رو از رب میبره. ولیس علیه من الوزیعت شیعون، هیچی از ضرر بر عامل نیست. الا ان یخالف امر صاحب المال، الا ان یخالف امر، مگر اینکه امر صاحب المال رو مخالفت کنه. و ان العباس کان کثیر المال و کان یؤتر رجال یعملون به مضاربتا و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطن باد و لا یشتروا ذات کبد رتبه، فإن خالفت شیئا مما امرتک به فأنت له ضامن. این حدیث صریح در اینه که عباس اینجوری میگفته، میگفته به شرط اینکه نرو تجارت در فلان وادی، اگر رفتی خسارت رو باید بدی. این اگر مخالفت کردی ضامنی، این تو متن شرط باید بدی. اگر که عباس اینطوری شرط میکرد، میگفت که به شرط اینکه گوسفند نخر یا فلان وادی نرو، اگر اینطوری بود اون مسئله پیش میومد که تخلف شرط موجب بطلان معامله نیست و اون اشکالا پیش میومد. تخلف شرط خیار شرط میاره، ولی عباس اینطوری عمل کرده بود، یه پولی داده بوده اینو مضاربه انجام بده، بعدم اومده یه قرارداد دیگر نوشته. قرارداد دیگر اینه که فلان جان نرو، اگر رفتی باید خسارت رو بپردازی. اینم که تخلف میکنه، با تخلف دیگه معامله باطل نمیشه، چون دو تا معامله بود، تخلف کرده از شرط دوم. شرط دومم این بود که اگر که تخلف کردی خسارت رو باید طبق شرط عمل کرده. المؤمنون عند شروطه
دو معامله
بود. پس بینید اگر که این شروع بگیم تمام اشکالات حل میشه دار. یه اشکال این بود که چرا خسارت تماماً به عامل بخوره، هیچی به مالک نخوره، با اینکه علی القاعده باید خسارت به مالک باشه نه به عامل. جوابش اینه که این خوب یه قراردادی بود، قرارداد این بود که همه یه قرارداد جدید، غیر از قرارداد اول، قرارداد جدید این بود که همه خسارت به این بخوره. اینم خودش پذیرون المؤمنون هنده شروطه، مثل اینه که من یک معامله انجام بدهم، معامله دوم در ضمن این معامله شرط کنم که پیراهن شما رو بدوزم با یه انجام بدم. این علت این که خسارت به مالک این به عامل میخوره. علت این که امام علیه السلام فرمود که منفعت هم مشترکه، اینم علتش اینه که معامله اول باطل نبوده. وقتی معامله اول باطل نباشه، سود همون جوری که شرط کردن باید تقسیم بشه. پس هیچ چیز خلاف قاعده توی حدیث نیست. اما اینکه از کجا میفهمیم که اینا دو تا معامله بوده نه یک معامله، ببینید این روایات از چند تاشون اینو میشه استفاده کرده. حدیث مثلا سه، فرجونه یعملو بالمال مضاربتن، کسی مضاربه انجام میده، قال له الرب و لیس علیه من البزیعت شیعون الا ان يخالف عن شيء مما امر صاحب المال. مما امر صاحب المال منش اینه که صاحب مال مال رو داده به این آقا گفته مصارفه انجام بده، بعد این آقا اگر دلت تجارت بکنه ضرری بود، اینا ضرر به این نمی کنه مگر اینکه مخالفت امر بکنه، نه مخالفت شرط. مخالفت امر داخل خود قرارداد یا خارج از قرارداد؟ امر
احتمال
حل باشه، امر صاحب المال مالشه، مالش که تملیک پیدا کرد.
اگر قرارداد مطلقه امر،
قرارداد مطلقه
امر اطاعت نداره،
اون در صورتیه که این مال رو به این هم بکنه، مثل این که باید مشتری مال رو داد اینجوری. حالا بس جواب شما رو رسیدن بینید شو اشکال شما نه 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 نمی کن شاهدش اینه که اون که می گفتد که شرط ضمن عقد وجود وفا دارد، این وجود وفایش وجود وفای وضعیه نه تکلیفیه، اما این وجود وفا تکلیفیه. این منشی نیست که یعنی یه چه با وفای به شرط ها، یعنی که اگه وفا نکردید او خیال بسته داره به این من هست. بله نه خیلی نه اکلی مال باطل نیست، همون که دیروز گفتم شرط فعل و شرط نتیجه. اگر دیگه مالک وقتی مال خودش رو میده دست عامل، مالک مال کیه؟ خود مالکی دیگه. اگر اون مالک هنوز ملکیت روی مال داره، حق تصرف هم داره، حق امر و نهی هم داره، نخیر با گذاره کرده، تفویض نیست، اذن است، چون اذن حق خودش هم محفوظ. شما مشاله فرق توضیح میده فرق بین تقیید و شرط. در ببین از این روایات میتونیم اینجوری معنا کنیم که دو تا قرارداد بوده، اگر دو قرارداد باشه هیچ اشکالی به این روایات وارد نیست، همش طبق قاعده میشه. فقط چیزی که بود اینا، ببین این اشتباه نشه، قرارداد دوم مالک شرط کرده اگر مخالفت کردی خسارت را بده، به تو خود روایت بود این خالفت شیئا مما امرتو کبه فانت ضامن المال، این تو متن قرارداد اومده سا. اگر قرارداد اینجوری باشه که شرط میکنم که تهران نرو، شرط میکنم که سکه نخر، حدیث درست نمیشه دار. یا مثلا ببینید حدیث هشتم، این انت اکلتهو فانت لهو ضامن، یعنی تو متن قرارداد گفته که اگر که مخالفت شرط کردی ضامنی. اگه این جمله رو نیاورید بسه تخلف شرط میاد، که تخلف شرط ضمانت نداره، فقط خیار فسخ داره دار. ولی اگر اینجوری که عرض میکنم بیارید مشکل حل میشه. پس روایات شد طبق قاعده، وقتی که این روایات طبق قاعده شد، این روایات از بحث بین فضولی خارج میشه دیگه، از این روایات میشه استفاده میکنیم که بین فضولی صحیح یا باطله. دو تا قرارداد بوده، طبق قرارداد اول عامل عمل کرده، طبق قرارداد دوم عمل نکرده. امام علیه السلام داره میگوید قرارداد اولی صحیح، قرارداد دوم هم میگوید که این ضامن، یعنی بحث دیگه پیش نمیاد. که عامل با مالی که حق تصرف نداشته تصرف بکنه تا بگیم فسولی صحیحه یا باطل. نتیجه اینه که روایات عبود نیست، میشود از این روایات هم به جای دیگه تصریح پیدا بکنید. اگر اینا رو مطالعه بکنید خوبه. حاشیه ایرانی و حاشیه سیه، این دوتا بچه برای این روایات ذکر کردن، یکی هم همون که از امام و آیت الله خویی نقل کردن، یکی هم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه. این چهار تا هیچ کدامش فکر میکنم درست نیست. آخرش هم بینید آیت تبریزی رضوان الله علیه به این نتیجه رسیده که روایات تعبد میگذاریم کنار، وای خویی به نتیجه رسید روایات تعبد میگذاریم کنار، امام خمینی هم به این نتیجه رسید که روایات تعبد است ولی طبقش فتوا میدهیم ولی خلاف قاعده است، مثل سید یزدی. اونم همینجور اینطور که عرض کردم دیگه هیچ تعبدی تو روایات نیست، قابل تردید سایر موارد هم هست، اون موارد دیگه نمیرسن. بله اینو من برای اینکه این وجوده و خوابیه رو گفتم قرار داده دوم در زمینه یه عقد بوده، مثلا فرض اینه که یه کتابش فروخت، در زمین فروش این کتاب شرط کرد که تو اون قرار داد باید به این شرط عمل کنی به امرسان. Yeah.